پس بالاخره آمدیم.
انتظارم را میکشیدی؟
ساعتی پیش که رسول الله را ترک کردی نگرانت شدم. میدانستم از بازار خواهی گذشت و منتظر ماندم تا بیایی.
چرا اینجا؟
گفتم تا تو بیایی به آهنگرخانه بیایم که نعل اسبم را عوض کنم. پای حیوان لنگ میزند. تو هم از اسبت به زیر آی. اسبت نعل نمیخواهد؟
نه، تازه نعلش را عوض کردم. حیوان، نکنه چلاغ میخواهی؟
چرا ناراحتی خود را سر حیوان بیچاره خالی میکنی؟ آرام باش.
چگونه آرام باشم هنگامی که محمد
آرام؟ اینجا صدای من را میشنوند. اسب را همین جا ببند و بیا تا قدری در بازار قدم بزنیم. کار اسب من زمان میبرد.
آری اینجور نیکتر است.
بیا از این سو برویم. بیا
برویم.
بگو تو را چه می شود که این چنین آشفته ای؟ چرا به این زودی رسول الله را ترک کردی؟
باید بیرون می آمدم.
آیا از روز نخستی که پیام اسلام را از دهان او شنیدی سخن از برابری همه انسان ها نمی گفت؟
آری.
خب پس اینک از چه رنجیده ای؟
اصول دین خدا را قبول دارم، اما مگر این نیست که پیامبر خاتم از میان ما اعراب برگزیده شده و قرآن که کلام خدا و برترین سخنان است به زبان عربی نازل گشته است؟ چرا رسول الله سعی دارد این حقایق را نادیده بگیرد؟
همانطور که گفتی او بنده برگزیده خداست. یقیناً از اون چه می کند آگاه است.
شاید حق با تو باشد. پس بیشک من دیوانه گشتم و عقلم زائل گشته. آهای بیایید مرا بارون پشت الاغ بنشانید تا کودکان سنگم زنند.
آی چه میکنی عموزاده؟
بیایید.
تو از بزرگان عرب و اشراف اصحابی؟ این چه سخنانیش که میگویی؟
نه، هیچ کدام از اینها که میگویی نیستم. اگر بوده محمد نمی گفت من نیز چون دیگران زکات بپردازم و اموال خود را انفاق نمایم.
آیا پیامبر بیش از ما انفاق نمی کند؟
من سال هاست که کنار پیامبر بودم، سالها پیش از آن که به مدینه بیاید. در روزهای سخت مکه همراه او بودم و سختی های بسیاری را در راه اسلام تحمل کردم. حال باید جایگاه من مانند جایگاه کسانی باشد که به تازگی مسلمان گشتند؟ سلمان حتی عرب هم نیست، اما پیامبر او را عالم می نامد و با من که از خیشان نزدیکش هستم در یک جایگاه می نشاندش.
تو همیشه زود خشمگین می شوی و دیر می اندیشی. آنچه رسول الله گفت کلام وحی بود. آیا باید به سبب خیشاوندیش با تو و قریشیان در امانت خیانت میکرد و کلام خدا را برمیگردانید؟ به خدا که او خود پیش از دیگران و بیش از همه ما مطیع فرمان خداست.
حذیفه، من ثروتم را از شمشیر زدن در راه اسلام به کف آوردم. در غزوات دوشادوش پیامبر جنگیدم و جان خود را در خطر انداختم. حال چگونه از من انتظار داری آنچه را سخت به دست آوردم به راحتی انفاق نمایم؟
بیا انگوش نمای بازاریان شدی. گمانم که کار نل کردن اسبم تمام شده. بیا بازگرد. بیا.
نگران نباش، کسی جرأت ندارد پشت سر من سخن بگوید.
آنقدر به خود مغرور گشته ای که بیم دارم خدا را از یاد ببری. هنوز پیامبر میان ماست و چون این از تکبر طغیان میکنی. از یاد مبر که خداوند بی نیاز است و این ما بندگانیم که به اعمال نیک نیاز مندیم. باشد که این نیکی ها در جهان پس از مرگ به کمک ما بیایند و بار من را سبوک سازند.
چیزی که بیش از همه مرا رنجانید آن بود که رسول الله گفت برتری ما اعراب بر سایر مردم قاطع نیست و کسانی که امروز ما مسلمانان با شمشیر علیهشان می جنگیم ممکن است در آینده به خاطر اسلام روی ما شمشیر بکشند.
آری من نیز این را از او شنیدم.
حذیفه، قرآن عربی است و پیامبر عرب. آخر تو به من بگو چه قومی از عرب بهتر اسلام را میفهمد؟ ها؟
هنگامی که تو رفتی همین را از پیامبر پرسیدم. در پاسخ دستش را روی پای سلمان پارسی که پهلوی او نشسته بود نهاد و گفت: منظور آیه این مرد به هموطنان اویند. آنگاه افزود: به آن قدرت بیکرانی که جانم در دست اوست سوگند، اگر ایمان به ستاره ثریا گره خورده باشد، گروهی از مردم ایران زمین به آن دست خواهند یافت.
نمیدانم چرا عموزاده من از تعصب عربی خالی است. هنگامی که این سخنان را میگوید و عرب را با غیر عرب برابر میلشاند، تمام تنم از خشم میلرزد.
اسبان بوی صاحبانشان را شناختن. ببین، انگار که اسب من هم کارش تمام شده. برویم.
روز به مسجد آمدی؟
سلام ابو دردا، بیا بنشین.
از آن سوی گذر می‌رفتم که دیدم تو و چند تن از برادران از خانه رسول الله خارج شدید و به مسجد آمدید. گفتم شاید مهمی روی داده است.
گروهی از اشراف مکه به دیدار پیامبر آمدند. نیکتر آن دیدیم که ایشان را با رسول الله تنها گذاریم.
همه می‌دانند که تو رازدار و محرم اسرار پیامبر هستی. او در همه حال تو را نزد خود می نشاند و حبیب خیش می داند. چه شد که این بار ترک او گفتی؟
پیامبر از من نخواست مجلس را ترک کنم، اما خودت که از عادات طایفه زورمندان و زرداران آگاهی، بهتران دیدم که در جمعشان نباشم تا آسوده باشمد.
در عجبم که پیامبر چطور صحبت دنیاداران را بر تو مقدم شمرده است.
بحث بر سر این نیست برادر. چنان که می دانیم علاقه رسول الله به هدایت گمراهان و دعوت مشرکان به آیین اسلام در وصف نمی آید.
سلام برادران.
و علیکم السلام.
سلام خدا بر تو برادر.
وقت نماز است.
هنوز مانده تا آفتاب به نیمه آسمان برسد.
پس من می روم، ساعتی دیگر می آید.
خیر پیش.
در پناه خدا.
از حرومن الشمس است که چیزی تو را رنجانده سلمان. به خدا قسمت میدهم بگویی چه شد که از نزد محمد برخواستی و بیرون آمدی.
اکراه داشتم از بیانش، اما حال که مرا قسم دادی با تو میگویم.
باشد، بگو.
در خانه رسول الله شرک گرایان به ما اشاره کردند و گفتند: ای پیامبر خدا، این محرومان و توهی دستان چه کسانی هستند که گرد خود راه داده و در محفل خیش پذیرفته ای؟ اگر این بینوایان را که لباسهای خشن و پشمینه بر تن دارند و از زر و زیور و قدرت و امکانات بی‌بهرند از خود برانی و دور سازی، ما به همراه دیگر اشراف و سردمداران عرب گردت حلقه خواهیم زد و تو را در صدر مجلس خواهیم نشاند. اما با بودن اینان هرگز.
منظورشان تو بودی؟
من، ابوذر، عمار، خباب، حبیب و دیگرانی چون ما.
استغفرالله. پیامبر در جوابشان چه بود؟
نماندیم تا کار به ایشان محول گردد. بهترین دیدیم که خود بیرون آییم. روش پیامبر این است که گاه به مشرکان روی خوش نشان می‌دهد و ملایمت می‌کند تا آنان را به اسلام دعوت نماید. منظور از این اقدامات همه برای این است که گمراهان به خدای یکتا ایمان آورند.
سلمان، چگونه است که تو اینها را میبینی و از پیامبر نمیرنجی؟
نخستین بار که چنین سخنانی را از اشراف شنیدم رنجیده خاطر گشتم. به مسجد آمدم و همینجا که امروز نشستم به ذکر خدا پرداختم. چندی نگذشته بود که رسول الله از پی من آمد و مژده داد در این باب آیاتی بر او نازل شده.
آری آن روز را در یاد دارم. محمد دست بر شانه تو گذاشت و گفت: ستایش از آن خداوندی است که مرا زنده نگاه داشت و با مردان درست اندیش و شایسته کرداری همدم و همنشین ساخت. آری، زندگی با شما و مرگ هم با شما خوش و پسندیده است.
سلام برادران.
نه.
آیا وقت نماز است؟
آری برادر، سایه ها کوتاه شدند و چیزی تا ظهر باقی نیست.
تا ما یک دوگانه مستحبی به جای آوریم، رسول الله نیز از راه خواهد رسید. برویم و صف اول را تشکیل دهیم. برویم.
بسم الله.
شنوندگان عزیز، این قسمت به پایان رسید. در شبهای آینده شنونده قسمت بعدی باشید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش تقدیم میکنه ارقانون.
برنامه ارقانون قرار بر اینه که نگاهی نظری به مسئله هنر و نمایش داشته باشه. طبعا همچی برنامه مخاطب نسبتا خاص‌تری رو داره نسبت به مخاطب عام رادیو نمایش. ما در اینجا بحثای جدی‌تری رو در رابطه با شیوه ها، شکل ها و
مباحث علمی و نظری هنرهای نمایشی در رادیو نمایش با حضور استاد جهانشاه آل محمود. پنج شنبه ساعت 21 ارقانون.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
شب بخیر. ساعت 23:45 است. اینجا تهران رادیو نمایش. دوستان گرامی، قسمت چهارم نمایش غریبان آماده پخش به مدت 14 دقیقه دعوت میکنیم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
غریبانه. این داستان قول مردونه. نویسنده مجید حیدری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بیتا خارستانی، امیر عباس توفیقی، حمید یزدانی، مینو جبارزاده. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
وقت شب دیدی دنبال چی میگردی؟
کجاست این دسته گل شاخ شمشادمون؟
یه نگاه به ساعتت بنداز، بچه خوابه.
از کی تا حالا این موقع میخوابیده؟
خسته بوده خوابیده، حالا مگه چی شده؟
چی میخواستی بشه مینو؟ آرزو به دل موندم یه روز این بچه یه دسته گلی به آب نده.
باز چی کار کرده؟
میخواستی چی کار کنه؟ صد دفعه تا حالا بهش گفتم سر خود کاری نکن.
بیا بشین ببینم چی میگی. من اصلا سر از حرفای تو در نمیارم به خدا.
منم از کارای این بچه سر در نمیارم.
گفتم یه آتیشی سوزونده ها. پولو ولا داشت ببینه تو کی میای خونه.
مدیر مدرسهشون بهم زنگ زد.
ای وای، مگه چی کار کرده؟ تو درس و مشقش تنبلی کرده؟
ای بابا،
با بچه ها دعوا کرده؟
تو که از من بدتری. اجازه بده میگم، مدیر مدرسهشون پای صف گفته یکی دو روز دیگه به مناسبت هفته دفاع مقدس تو مدرسه مراسم دارن.
خب این چه ربطی به امیرعلی داره؟
میگم بهت، مدیرشون از بچه‌ها خواسته اگه تو قومخیش و دوست آشنا کسی رو میشناسن که تو جبهه بوده دعوتش کنن بره واسه بچه‌ها صحبت کنه.
خب این چیزا به امیرعلی چه ربطی داره؟ وایسا ببینم. نکنی؟
بله، آقا رفته پیش مدیرشون گفته آقا جون ما هست.
قربونش برم الهی، بچه‌م خواسته یه پوزی جلوی دوست و رفقاش بده دیگه. گفتم حالا چی شده
مینو؟ مثل این که تو اصلا متوجه نیستی.
آسمون که به زمین نیومده حمید جان، بچه‌م گفته پدر بزرگش بره مدرسه‌شون. گناه کرده؟
نه خیر، انگار تو این خونه همه از همه جا بی‌خبرن.
دیدم داره با آقا جون تلفنی حرف میزنه.
پس کار خودشو کرده. ای بابا، کاش بهت زنگ می‌زدم جلوشو بگیری.
امیرعلی روز دو سه بار به آقا جون زنگ میزنه. چی میگی تو؟
تو چه حال و روز آقا جونو میدونی؟ میدونی که نمیتونه از خونه بیاد بیرون.
آره، ولی نیم ساعت که چیزی نیست گذشته از این. من میدونم که آقا جون به امیرعلی نه نمیتونه بگه.
منم هم از همین نگرانم. میدونم الان برای خودشون بریدن و دوختن.
حمید به خدا هیچ چی نمیشه، بذاریم بچه هم خوشحال بشه. خودش همیشه میگه کاش میشد آقا جون قصه هایی که از جنگ برای من تعریف میکنه به دوستام هم بگه.
مینو، مثل این که تو یادت رفته آخرین بار که آقا جونو از خونه بردیم بیرون یه هفته تو بیمارستان بستری شد.
چی بگم والا، راضی به زج کشیدن اون بنده خدا هم نیستم من.
من موضوع رو به مدیرشون توضیح دادم، گفتم آقا جون نمیتونه بیاد.
جواب امیرعلی رو چی میخوای بدی؟
خب براش توضیح میدم، خودش دیده که آقا جون نفسش در نمیاد.
حالا شاید واسه روحی آقا جونم بد نباشه، دیدن شور و حال بچه ها.
مینی جان اگه حالش خوب بود حرفی نداشتم. ماما میگه روزی نیست که زنگ نزنن خونه و دعوتش نکنن جاهای مختلف، ولی نمیتونه بره.
وقتی تو خونه بچهش به زور میره.
خودم فردا میرم با آقا جون صحبت میکنه.
یه چیزی نگی ناراحتش کنی.
نه بابا نه ترس، بعد اینم سال رگ خوابش تو دستمه.
بهتره بگی رگ خواب ما تو دست آقا جونه. همیشه وقتی میبینه بچه ها زیادی نگران سلامتیش هستن سکوت میکنه، هر وقت ساکت میشه چشماش با آدم حرف میزنه.
چی میگه؟
میگه انقدر مثل بچه ها با من رفتار نکنی.
خب
من هنوزم همون حاج رسول اسفندیاری هستم، حتی اگه صدام در نیاد و نتونم 10 دقیقه از این تخت خواب بیام پایین.
حاج رسول اسفندیاری؟
پیدا نکردی اون گوزرداسا؟
مادر جون کجا رفته؟ نباید شما رو تنها میذاره.
رفته خرید. همونه، یکی از همونا بده.
باشه آقا جون، میخوای ببرم به درمونگاه؟
من دوای درد خودم رو میدونم. این نورو نباتایی که روزی یکی دو تا مرش میخورم همیشه افاقه میکنه.
ولی بازم که سرفه میکنید آقا جون.
این سرفه ها که همدم منه. البته مونس حاج خانومم هست. 2 دقیقه سرفه نکنم سر و سینه زنون میاد که حاجی چرت شده بمیرم الهی.
بیا این آبو بگی، نمیخواد حرف بزنی آقا جون، اذیت میشی.
باشه من ساکت میشم، ولی تو بگو این وقت روز اینجا چه کار میکنی؟
بابا شنیدم با امیرعلی قول و قراری گذاشتی.
بله یه قول مردونه، بعد سال و ماهی قربونش برم نوه دست گلم یه چیزی ازم خواسته.
من و مینو کلی زحمت کشیدیم تا امیرعلی این ماجرا رو فراموش کنه.
دست ده نکنه.
نیست جونتو
میخوایی منو جلوی بچه رو سیاه کنی؟
نه من فقط نگران سلامتی شما هستم بابا.
قبول، هر جای کلم یه حکمی میکنه. درست، دو کلم نمیتونم با کسی اختلاط کنم. درست، ولی امیرعلی چیز زیادی نخواسته.
زیاد جدی نگیرید آقا جون، بچه هست، یکی دو روز دیگه یادش میره چی گفته.
من میخوام پا به باش برم تا یادش نره که چی گفته و پای حرفی که زده وایسه.
آخه اینجوری لوسش میکنیم بابا.
نه ترس ما حرف هم دیگر خوب میفهمیم.
بابا مثل این که حرف همه رو آویزه گوشتون میکنید الا حرف دکترتون.
من گوشم از امر و نهی دکترها پره. زنگ زدم به یکی دوتا از بچه ها، با هم میریم و زودی برمیگردیم.
آخه لشکرکشی کردین آخه مدرسه، اونم ابتدایی.
من اگه حرفی هم داشته باشم به درد همونا میخوره و بس.
یه دفعه بگین حرف نزنم دیگه، مثل همیشه مرغ شما یه پا داره و بس.
نگران نباش، همیشه آرزو داشتم یه روز برم مدرسه دنبال امیرعلی و بیارمش خونه.
بابا یه بار که با ماشین
نگرفتیم بابا جون، نگرفتیم
جونم.
میگم دست تو دست پای پیاده. دلم میخواست یه بارم وقتی از مدرسه میاد بیرون و سر میچرخونه تو جمعیت پدر مادرها منو ببینه که دارم براش دست تکون میدم.
خب
بعد مثل تیر از چله در اومده بیاد طرفم و بپره تو بغلم، بعد رو کنه به دوستاشو با خوشحالی بگه امروز بابا بزرگم اومده دنبالم، آقا جونم.
من
الان یه بار این بچه خواسته ما رو به دوستاش نشون بده، من ناز کنم
بذار که بچم فکر کرده بابا بزرگش حرفی برای گفتن داره برم دیگه.
آخه میدونید بابا
نترس من تو این دنیا کار ریز و درست زیاد کردم، 10 دقیقه حرف زدن واسم عیب و ایرادی نداره.
یواش یواش داره به امیرعلی حسودی میشه، پس خودم میام دنبالت.
گفتم که دوست و رفقا میان، دل نگران نباش.
آبا تو رو خدای خورده استراحت کنید، بذاریم ماسک اکسیژن بزنم رو صورتتون، اجازه بدید بابا.
خیلی خوب.
آها
میبینم که امشبم دست از با دراستر اومدی.
آره قبول نمیکنه. تو چشاش یه برقی میبینم، یه جوری حرف میزنه که انگاری میخواد بره عملیات.
بعد چند سال خونه نشینی اجباری بلده.
خدا شانس بده، میگه چون نوام گفته باید بره.
نمیدونی امیرعلی چه ذوقی کرده بود حمید، به آقا جون گفته همون لباسی رو بپوشه که وقتی فرمانده بوده میپوشیده، میخواد دوربینش رو ببره بده دوستاش ازشون عکس بگیرن.
امیرعلی که بچه است، آقا جون هم که از اون بچه تر شده، صرفه یه لحظه امونش نمیده مینو.
امید به خدا شاید اینطوری روحیش هم بهتر بشه.
آخه با این آلودگی هوا
میخوای فردا خودمونم بریم مدرسه؟
میخواستم همین کارو بکنم اما نمیذاره، از این که مثل بچه ها باش رفتار کنیم بدش میاد.
امیرعلی از وقتی اومده 3-4 بار زنگ زده خونه آقا جون اینا.
به موقعش حسابشو میرسم.
خب مقصر آقا جونه که همش از خاطراتش برای امیرعلی تعریف میکنه.
خب واسه همینه که همه بچه های همسن و سال اون دلشو میخواد دکتر مهندس بشن، ولی بچه ما میخواد رزمنده بشه.
چایید سرد شد.
آش به مامان میگفتم یه خواباوری چیزی بهش بده فردا نتونه از خونه بره.
خجالت بکش همین.
چرا؟
حتی فکرش هم زشت آخه.
بابا من فقط نگران سلامتی آقا جونم همین.
مگه تا حالا ما سر پا نگهش داشتیم؟ خودش بود و توکلش به خدا.
خب اون که بله، خدای شکر.
خبره در شکستی؟
سلام.
سلام عزیزم.
چرا نیومدی ماما؟
نتونستم مرخصی بگیرم مادر، تازه همین الان رسیدم خونه. مدرسه چه خبر بود؟
خیلی شلوغ بود، همه یه پدر مادر اومده بودن.
آقا جون
با دوستاش اومده بود. نمیدونی بچه ها چه خلال دیدن آقا جون هم خوشحال شده بودن، یه عالم عکس باش گرفتن.
نیستین که تو از همه خوشحالتر بودی یا؟
خیلی، وقتی میخواست صحبت کنه با هم رفتیم پشت اون چیز تیریبون.
بالاخره کار خودتو کردی. حالا چی گفت آقا جون؟
آقا جون هیچی، همین که خواست حرف بزنه خب صرفش گرفت.
وای
تو میخواست حرف بزنه بعد دوباره صرفش گرفت، تا اینکه همین جوری که داشت هی صرفه میکرد آقا مدید برش دست زد. خب بعدش هم بچه ها، بعد بقیه. آقا جون هی صرفه میکرد، اونا هم هی برش دست میزدن.